بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. عرض سلام و ادب خدمت عزیزان، خانم ها و آقایان، اساتید معزز و محترم دانشگاه فاخر زابل. بسیار خرسندم که این فرصت دست داد در این مناسبت که خدمت بزرگواران ساعتی رو انجام وظیفه کنم و ای کاش که می شد از نزدیک درک حضور عزیزان می کردیم و می نشستیم چهره به چهره با هم سخن می گفتیم که از صدای سخن دوست ندیدم خوشتر. اما به لحاظ شرایط و موقعیت این بهترین شکلی است که می توانیم با هم ساعتی رو در کنار معارف الهیه طی کنیم. من مناسبت رو با توجه به اینکه دوستان در این زمان پیش بینی فرموده بودند در این دیدم که ایام ماه رجب، ماه بندگی و عبودیت خداوند و مناسبت‌های بسیار دلنشین و گوارایی که برای مسلمانان وجود دارد و در آستانه 13 این ماه که ولادت امام علی علیه السلام و علیه السلام است، مناسبت رو بر این دیدم که انشاءالله در این باب خدمت عزیزان مطالبی رو تقدیم دارم و اشارتی به راز ماندگاری وجود این شخصیت بزرگ الهی داشته باشیم. اما برای ورود به مطلب من مقدمه ای رو خدمت عزیزان تقدیم میکنم و اون این است که در مورد شرع مقدس اسلام و آیین اسلام آیه 9 سوره مبارکه صف نکته زیبایی رو مطرح میکند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. خداوند اشاره می کند که اوست که فرستاد این پیامبر را، ارسل رسوله بالهدا، قرین با تمام ابواب هدایت و اجزاء هدایت و دین حق. مراد از دین حق اون ثبات و ماندگاری و جاودانگی این دین و حقانیت این دین است که نتیجه آن می شود که لیظهره علی الدین کله، که می تواند اظهار و غلبه علمی و عملی بر بقیه مرام ها و بر بقیه مسلک ها و حتی ادیان پیشین داشته باشد، که نسخه انتهایی است که خداوند برای بشریت تدوین کرده است که این فصل را با من بخوان باقی فسانه است، این فصل را بسیار خواندم عاشقانه است. خداوند سبحان این دین را به عنوان دین حق و جاودان و ماندگار مطرح می کند و کار بدانجا می رسد که ورضیت لکم الاسلام دینا، دین مرضی کامل الهی. هنگامی که بررسی می کنیم که آیا اون ارکان اصلی حقانیت و ماندگاری این شرع مقدس چیست، به 4 گزینه عمده از میان همه گزینه ها برخورد خواهیم کرد که بقیه موارد ارجاع به این 4 حقیقت داده می شود. یک، این که آیین اسلام آیینی است فطری. در کریمه مبارکه سوره روم می‌خوانیم فرق وجهک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس عليها ذلک الدین القیم، تا پایان آیه شریفه. پیامبر رو آوری کن، ایستادگی کن در دین قیم. فاقم وجهک للدین حنیفا، دین حنیفی که این همان دین قیم و پایداری است که خداوند فطرت بشریت رو بر آن نهاده است. بر اساس این آیه شریفه بزرگان میگویند که آیین اسلام فطری است. یعنی چه؟ استعذار دارید که حضرت پروردگار هنگامی که انسانها رو می آفریند و به عرصه وجود می آورید، لوح سفیدی رو عرضه نمی کند به آفرینش، بلکه در وجود انسان استعدادها، توانمندیها و بسا آگاهی های ذاتی وجود دارد که آگاهانه انسان به این موارد و منابع می تواند دستی پیدا کند. به آنچه که آدمی از استعداد و آگاهی در خیشتن خیش دارد که آگاهانه بدان دست پیدا می کند فطرت گفته می شود. اگر این منابع دسترسی انسان غیر آگاهانه باشد غریزه گفته می شود که به شکل قهری دست می ده در وجود انسان. غریزه بین انسان ها و حیوانات مشترک، اما فطرت ویژگی است که ذات حق به انسان داده است و آدمیان هنگامی که پای به وجود می گذارن این داشته ها رو از سوی حضرت پروردگار با خود آوردن به زندگی دنیا، ماهیت و مایه های اون رو، همان که فرمود و نفس و ما سباها فالهمها فجورها و تقواها. این نفس رو خداوند در نهایت زیبایی و استواری ساماندهی می کند و مایه های فجور و تقوا، نیکبختی و شقاوت رو در این وجود نهاده است و وجود دارد و این انسان ها هستند که در مسیر زندگی دستیابی به این دو منبع دارند. پس در وجود انسان ها یه نهاده های الهی دیده می شود که نام اون فطرت است. حال فطرت کنجکاوی است، علم طلبی است، کمال جویی است، خدا جویی است، زیبایی خواهی است و ده ها نکته دیگری که اینها امور فطری است که در وجود انسان ها نهادینه شده است. اسلام آیینی است هماهنگ و مبتنی با این فطرت در وجود آدمیان. خداوند سبحان این دین رو به گونه ای قرار داده است که آدمیان رو به فطرت خیشتن باز می‌گرداند. از اسامی کلام الهی و صحیفه نورانی وحی ذکر است عزیزان: انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. چرا خداوند قرآن رو ذکر می‌گوید؟ ان هو الا ذکر للعالمین. چرا قرآن ذکر است برای بشریت؟ ذکر به معنای یادآوری و یادآوری است به خداوری است. قرآن بخشی از مطالب خود رو اختصاص میدهد به این که انسانها رو یادآوری میکند و متذکر به داشته های درونی و فطرت خودشون میکند، بازگرداندن به فطرت. به همین خاطر پیامبر مذکر است: انما انت مذکر لست علیهم بمسیطر. پیامبر به عنوان مذکر میاد انسانها رو با آیین الهی باز میگرداند، یادآوری میکند به سوی فطرتی که خداوند در وجودشون نهادینه کرده است. این نکته بسیار مهم و اساسی است که در اینجا دیده می شود. این آیه شریفه بسیار مطرح میشه، از ابعاد مختلف گفته میشه که حضرت پروردگار فرمود در سوره مبارکه بقره: لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی. در دین اکراهی نیست. برداشتی که مشهور از این فقره آیه شریفه دارند دین است که در دین الهی اجباری وجود ندارد. بلی این چنین است. در آغاز ورود و پذیرش ادیان الهی به هیچ وجه من الوجوه مقوله‌ای به نام کره وجود ندارد که ناسازگار است با این مقوله، به دلیل اینکه ایمان و باور و عقیده نمیتواند به کره و جبر باشد، بلکه عقد القلب است، پذیرایی جان و دل است و باید انسانها خودشون به این میدان بیان و بپذیرند و پذیرای ایمان باشند. اما بعد از اینکه آمدن بدیهی است که یه الزامات قانونی وجود داره که دیگه باید بپذیرند و سلسله زلف دوست حلقه دام بلا هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست. اما در اصل پذیرش لا اکراه فی الدین، سر ما نداری ره خیش گیر، برو هر چه میخواهدت پیش گیر، اصل مطلب این است. این برداشت مشهوری است که مفسران گفتند و بازگو میشه. اما بنده میخوام اینجا یه نکته تفسیری دیگه ای رو در این آیه شریفه ذیل این مطلب بازگو کنم و اون این است که هنگامی که انسان یه غذایی رو میخورد، گاهی این غذا موافق طبع است، این غذا رو مطبوع میگن در کلام عرب، اما گاهی غذایی رو ما میخوریم که این موافقت با طبع انسان ندارد، نمیسازد با حال وجودی آدمی. این غذا مکروه، در این کره، نه موافقت با طبع. در این آیه شریفه که فرمود لا اکراه فی الدین، نکته ای که میتوان استفاده کرد از آیه شریفه این است که دین و آیین اسلام، این الف و لام از دین، آیین اسلام و دین اسلام را اگر در نظر بگیریم، آیینی است که در اون کره وجود نداره، چیزی خلاف طبع انسان نیست. تمام اجزای این دین مطابق با طبع و فطرت وجودی آدمیان است. اگر ما روایت و قرائتی از اسلام رو میبینیم که موافق با طبع و فطرت و اندرون مایه وجودی انسان نیست، بدانیم که اینجا در شرح و تبیین دچار شاید اشتباهات و کجروی هایی شده باشیم و از مسیر اصلی آیین اسلام و آیین فطری برون آمده باشیم. این نکته بسیار مهمی است که بنیاد اصلی این دین رو فطرت قرار میدهد که از ارکان جاودانگی و ماندگاری کلام الهی، آیین مبارک مسلمانی است. البته این فطرتگاه مغلوب میشه، گاه از شکل اولیه خودش خارج میشه، بنابر ادله‌ای که داستان‌ها دارد که الان در مقام و صدد بیان آن نیستیم. نکته دومی که وجود دارد، رکن دوم و زیر ساخت دومی که موجب حقانیت و پایداری و جاودانگی مکتب اسلام شده است، این است که این آیین مبتنی بر عقل است. عزیزان، هنگامی که نگاه میکنیم میبینیم بالاخره خداوند سبحان عقل رو در وجود انسان و قوه اندیشه رو در وجود آدمیان به عنوان حجت درونی خود قرار داده است. عقلی که میتواند مثال مصباح و چراغ در بیت و قلب و جان انسان باشد، راه ادل مؤمن باشد، راه نمای انسان باشد و چراغ مسیری برای گشودن راه ها و ظلمت ها و تاریکی ها و حجت الهی بر وجود آدمیان و حجت باطنی. هنگامی که با این اسلام نگاه میکنیم میبینیم که قرآن رو بنگرید عزیزان من، واژگانی مانند تعقل، تفکر، تدبر و نظر، نه بحث افلا تعقلون، نه قل انظروا فی ملکوت السماوات و الارض رو هم بگیم، بحث نظر و نگاه، بحث تدبر و بحث تفکر. هنگامی که این چهار کلید واژه رو نگاه میکنیم کافی است که خداوند سبحان انسانها رو دعوت میکند به سوی اندیشیدن، به این گنجینه بزرگ درونی را شکوفا کردن. در خطبه نخستین نهج البلاغه هنگامی که امیرالمؤمنین بازگو میکند فلسفه آمدن پیامبران الهی را، ارسل فیهم رسله و تر الیهم انبیاء، یک به یک پیامبران الهی آمدند، نسبت به اون فطرت که عرض کردم آمدن، لیستعدوهم میثاق فطرته و یذکروهم منسی نعمته، آمدن تا انسانها رو به اون فطرت اصلی و وجودی خیش برگردانن، و یسیرو لهم دفاعن العقول، و آمدن تا این گنجینه های عقلانیت رو در وجود انسان شکوفا کنن. آیین اسلام آیینی است مبتلی بر خردورزی و عقلانیت و سخن با اولوالالباب است و صاحبان لب و خرد ناب، که در لابلای آیات شریفه قرآن ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب رو فراوان میبینیم که خوراک فکری و فربهی اندیشه اندیشوران رو حضرت پروردگار در کتاب خیش مد نظر دارد و مطرح میکند. از ارکان مهم آیین اسلام همین عقلانیت و خرد ورزی است. لذا میبینیم در سخن پیامبر پیشوایان دین که بالاخره تفکر و ساعتی اندیشه کردن به از 70 سال عبادت، عبادت ظاهری است که متداول در میان عابدان است. این دوم که من به سرعت عرض میکنم که به ادامه بحث برسم. سومین رکن رکین و پایه جدی حقانیت آیین اسلام در کنار فطرت و عقل، علم است. عزیزان، این آیین آیینی است که در اون علم سخن اول رو به عهده دارد. هنگامی که به قرآن نگاه میکنیم، اولین آیه این که بنا بر قول معروف بر پیامبر نازل میشود، شاید 5 آیه اول سوره مبارکه علق رو مفسران و قرآن پژوهان به عنوان بخش های نخستین میدانند. خب دقت بفرمایید، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا و ربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. گفتگوی ما با عزیزانی است که سر و کار با چنین مفاهیمی دارند و به حمد الله خانواده تعلیم و تربیت و دانش و علم و معرفتند و عزیزان دارای رتبه های دانشگاهی هستند و اهل علم و همکاران عزیز منند. دقت بفرمایید در اینجا، در این سوره مبارکه چه میبینید شما؟ سخن از قرائت است، علم است، جهل است، قلم است، آموختن است. یعنی آنچه را که میبینیم در اینجا به اصطلاح ادب پارسی شمع و گل و پروانه و بلبل همه جمعند، یه مراعات و نظیره. یعنی اجزاء منظومه و نظام آموزش رو در اینجا شما میبینید که در آیات نخستینی که بر این پیامبر نازل میشود، در اون برهوت جزیره العرب مشاهده میکنید که مراعات و نظیر تعلیم و تعلم رو خداوند مطلع کار قرار میدهد. و باتون روز که شطرنج محبت چیدم، ماتی خود ز تو در بازی اول دیدم. ملاحظه میفرمایید که سخن از چیست؟ هنگامی که حضور اولین انسان رو قرآن مطرح میکند و علم آدم الاسماء کلها، صحبت از تعلیم است و معلم است و آموزش دادن. ملاحظه می فرمایید در آیات شریفه قرآن، هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون مطرح میشه. آیا میشه دانایان و غیر دانایان، آگاهان و غیر آگاهان رو در یک سطح رتبه بدانست. یرفع الله الذین آمنوا منکم و الذین اوتوا العلم درجات. خداوند صاحبان علم و ایمان رو چگونه بالا میبرد در میان جامعه و رفعت و منزلت میبخشد. و ده ها شاهد دیگر که در کلام الهی میبینیم. یک بار خداوند فرمود ولا تقف ما لیس لک به علم، نکنه که بدون علم و آگاهی لباس کنید، پیروی کنید، پیگیری کنید و سخن بگویید و پی مطلبی رو بگیرید، که اینها بسیار نکات مهم و جدی است که نشان میدهد حتی بالاترین معرفتی که در قرآن مطرح میشود معرفت توحیدی است. اما در کلام الهی بنگرید عزیزان، زیر ساخت توحید رو خدا چه مطرح میکند؟ نمیفهمد بگو لا اله الا الله، فعلم انه لا اله الا الله، بدان و آگاهی بیاب با آن که لا اله الا الله که معبود به حقی جز حضرت پروردگار موجود نیست. یعنی زیر ساخت توحید رو خداوند علم و آگاهی و معرفت می شمارد. پس بنابراین سومین نکته، خب حالا من این را هم میتونم اضافه کنم به سخن پیامبرم دیگه، به گفتار دانندگان راه جوی، بگیتی بگوی و به هر کس بپوی، بگیتی بپوی و به هر کس بپوی، چو دیدار یابی به شاخ سخن بدانی که دانش نیاید ببن، چنین گفت پیغمبر راستگوی ز گهواره تا گور دانش بجوی. از دیار خراسان صحبت میکنم خدمت دوستان عزیز به سرزمین فردوسی و ماجرا آن است که اطلب العلم من المهد الی الله. خب علم محدودیت زمانی ندارد، آموزشان محدودیت مکانی ندارد. اطلب العلم ولو به سین، جمله معروف پیامبر، ولو تا مرزهای چین بروید. و محدودیتی نداره که از چه کسی فرا بگیریم. خذ الحکمه ولو من منافق، حکمت رو بگیرید ولو از منافق بگیرید. و این محدودیت و فضای باز علمی چه زیبایی و تراوتی رو به عرصه مسلمانی در حقایق اسلام و ایمان بخشیده است در طول تاریخ. این سومین نکته. چهارمین رکنی که به عنوان رکن وسیق و عامل حقانیت این آیین مطرح می شود عزیزان، خانم ها و آقایان، اعتدال است. آیین اسلام آیینی است که آیین متوازن و میانه است، همان که فرمود و جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس. ما شما را امت میانه ای قرار دادیم که الگو و شاهدی برای همگان و جامعه بشری باشید. این آیین یا آیین متوازنه، آیینی است که لا شرقیه ولا غربیه. این فقره بخش آیه شریفه نور الله و نور السماوات و الارض مثل نورهی رو خب ملاحظه دارید که این مفسران بسیار مطرح میکنند و نکات زیبایی در اون مطرح که عمده این است که این آیین اسلام لا شرقیت ولا غربیه، نه افرادگری های یهودی دارد نه تفریدگری های مسیحیت رو دارد در حوزه های مختلف، و یه اعتدال و تعادلی است. نه آن است که دنیا در اون غلبه کرده باشد، مانند اون چه در سیر تاریخ در میان یهودیان پیش آمد که مطالب عرفانی و معرفتی و شهودی به کما رفت و به اقما رفت و از میان رفت و چیزی باقی نماند، کابالا ماند به جای عرفان در اونجا. و از اون سو در مسیحیتی تفریط‌هایی شد که ولو این که عرفان گنوستیک رو دیدیم، اما کار به جایی کشید که بسیاری از حقایق از عرصه خارج شد و رهبانیتن ابتدعوها ما کتبناها علیهم، سر به جای آورد که قرآن میگوید چنین چیزی رو خداوند بر مسیحیت ننوشته بود، چنین تفریطی رو و چنین به کلیسا و دیر نشستن و چنین رو چنان کردن. خب این آیین آیینی است که لا شرقیت ولا غربیه، دنیا در جای خود، آخرت در جای خود. من لا معاش له لا معادله، ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه. منافع شخصی، اجتماعی، عبادت، طاعت، همه چیز در جای خود متوازن به اندازه و قاعده در این دین قرار داده می شود. و ماجرا آن است که ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط، نه دست بسته باشد پیامبر به گردن، نه اینکه بگشایی هر آنچه داری باز کنی، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. و ده ها آیه شریفه دیگر که مبنای کار رو خداوند سبحان در قرآن اون میانه روی و اعتدال در میان این آیین قرار میدهد که اگر شی به نقطه تعادل و توازن برسد، راز ماندگاری اون مشخص و روشن است. این چهارمین حقیقتی است که فطرت، علم، عقل و اعتدال، چهار رکن رکینی که موجب ماندگاری حقانیت و ماندگاری آیین مبارک و شرع مقدس اسلام است. حالا من با این مقدمه عرض می کنم شخصیتی که اشاره شد به نام مبارک ایشان، یعنی شخصیت امام علی ابن ابی طالب علیه الصلاه و علیه السلام، میتوان گفت تجسم و تحقق کامل این چهار حقیقت در عرصه و در حیات دینی و اسلامی است. بزرگ مردی که این چهار حقیقت در وجود او به قله بلند و والا میرسد و راز ماندگاری او را برای همیشه در طول بشریت رقم میزند. من سعی میکنم باز هم به اختصار ورود به این چهار حوزه کنم و مطالب خودم را خدمت دوستان عزیز یک به یک تقدیم بدارم. اما در قسمت اول، یعنی آنچه که مربوط است به بعد فطرت در مورد شخصیت امام علی، من استفاده می کنم از کلام مبارک امام، صرفاً فقط شواهد خودم را از نهج البلاغه خدمت دوستان عزیز بازگو می کنم و مطرح می کنم. در خطبه 57 نهج البلاغه وجود مبارک امام می فرمان که انه سیظهر علیکم بعدی رجل رحب البلعوم مندهق البطن، بعد از من کسی میاد که خیلی شکمبارگی دارد و چه یأکل ما یجد آنچه می یابد می خورد و یطلب ما لا یجد و آنچه را که نمی یابد آز با آن دارد، طمع با آن دارد، فقتلوه ولن تقتلوه، سزاوار قتل است اما شما چنین نمی کنید. علاوه انه سیعمرکم به سبی، او شما را می خواند به این که من رو سب کنید، فحاشی و ناسزایی به من بکنید و براءت از من بجویید. فاما السب فسبونی، اگر معاویه گفت که من رو سب کنید، سب کنید، فانه لی زکا، این موجب رشد و پاکی من خواهد شد، و لکم نجاح، و جان شما حفظ می شود. و اما البراءه فلا تتبرؤوا مني، اما اگر شما رو خواند که از من بیزاری و فاصله بجویید چنین نکنید. چرا؟ فانی ولدت علی الفطره و سبقت الی الایمان و الهجره، چون من بر فطرت توحیدی و الهی زاده شدم و سبقت الی الایمان و الهجره، و سبقت در ایمان و هجرت در وجود من نسبت به ساحت مقدس اسلام و نبی مکرم است. امیر المومنین علت ماندگاری انسانها رو در نزد خودش و حضور خودش فطری بودن وجودش می داند. ولد تو علی الفطره، که من بر فطرت زاده شدم. وجود مبارک امام سرشار از فطرت الهی و فطرتی است که در وجود او ذات حق به ودیعه نهاده است و شکوفا شده دست نبی مکرم است. مشاهده بفرمایید که جار الله زمخشری در ربیع الابرار می نویسد که متاسفانه در دوران 80 و چند سال حاکمیت بنی امیه فزونتر از 80,000 منبر ساخته شد برای اون که بر فراز اون خطبای جمعه و جماعت بنشینند و سب و ناسزا و لعن علی ابن ابی طالب کنند. غبار بر روی خورشید آمد اما دیری نپایید به کنار رفت. عزیزان، دوران گذشت، آمد نزد معاویه جوانی، گفت معاویه به فریاد من برس. چرا؟ چون عقنی ابی، پدرم به من ظلم کرده است. چه ظلمی؟ سمانی علی، یا نام من را علی نهاده است. این رو نوشتن بزرگان، این ظلم بالاتر از این. خب اینجا ملاحظه می فرمایید که این دوران تیر و تار میاد و چه می شود در حق علی و اولاد علی. اما کار به اونجا می کشد که ابرها به کناری می رود و بعد از آن مشاهده می کنید شخصیت گرانسنگ علی ابن ابی طالب را در طول تاریخ که هیچ کسی رو نمی شناسیم پس از پیامبر مکرم اسلام که به این میزان و مقدار در مورد شخصیت او تعلیف و تصنیف وجود داشته باشه، حرف و شعر گفته شده باشد، سخن رفته شده باشد از صاحبان اندیشه فکر در طول تاریخ. چرا؟ چون علی وجود او با فطرت انسان‌ها هماهنگ است. شاهد سخن این که نبی مکرم اسلام فرمود یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، و بزرگان حدیث رو نوشتن در مجامع حدیثی که علی دوست نمی‌دارد تو را مؤمن و دشمن نمی‌دارد تو را مگر منافق. با تعابیر مختلف دیگر هم این جمله رو می‌بینیم که مشخص است و روشن است و سخن همان که امام شافعی گفت علیون حبه جنه قسیم النار و علیون حبه جنه قسیم النار و الجنه وسیع المصطفى حقا امام الانس و الجنه، که به زیبایی اشارت به این خصوصیت در این ابیات ایشان دارد. و مشاهده می کنیم که بالاخره کسانی مانند صاحب صوت العدالت الانسانیه جورج جرداق در مقدمه می نویسد که من فزونتر از 200 بار نهج البلاغه رو خوندم و علت اینه که احساس میکنم علی گلی است که همیشه بشر نیاز به بوییدن این گل دارد و همیشه وجود او لازمه عرصه بشری است. ای کاش خداوند هر 100 سال یک بار برای بشریت یه علی به ارمغان می آورد و می فرستاد. علی رو مستاق و تجسم فطرت کامل انسانی می بیند و بازگو می کند او. به همین خاطر بستگی ندارد به مسلمانان و غیر مسلمانان. می بینیم حتی دهریون، حتی کسانی مانند کمونیست های روزگاران ما، مانند شبلی شمیله، چه چیزها گفتن. یا اون عالم مسیحی گفت جل جلال حق و فی المسیحی حتی ادم انفرت حبه علوی، یا چنان شور علی در وجود من جوشیده است که امروز من نزدیک از خود را علوی بگویم و علوی بنامم. خب این بحث فطری بودن شخصیت وجود مبارک امام است که راز ماندگاری شخصیت او را تا امروز و توجه دلها رو به حضرت او، به زندگی او، به شیوه او و شخصیت او متوجه و معطوف میکنه. دومین نکته ای که اشاره کردیم در بحث مقدمه و الان عرض میکنم بحث خردورزی است. وجود مبارک امام علی تجسم کامل و نشانه روشن و بارزی است از وجهه عقلانیت در جامعه بشری. عقل رو میتوان در دو حوزه و خردورزی رو در دو حوزه وجود آدمیان دید عزیزان، یک عقل عملی، دو عقل نظری. ما در این دو حوزه میدیم. در حوزه عقل عملی دو ویژگی میتواند نشان دهنده عقلانیت کامل باشد، یکی عدالت ورزی است، دوم صبوری و شکیبایی. استعذار دارید، عدالت از ثمرات بزرگ عقلانیت جامعه بشری است. هنگامی که جامعه به عقلانیت متعارفی رو آوری می کند، اینجا جایی است که شما باید عدل رو در حوزه های مختلف فردی و اجتماعی و غیره ببینید، اونجا که بروز عقلانیت است. و در مورد امام علی که می دانیم بحث عدالت به جایی می رسد که گفت قتل فی محراب عبادته لشدت عدالته. علی در محراب عبادت به دلیل اینکه قهرمان عدالت بود، به شدت عدالت ورزی خیش به شهادت رسید و فرق او و فرق فرقدان فلک شکافته شد. عزیزان دیگه آخرین سخنان امیرالمومنین رو در عرصه عدالت ورزی میدانید و آن است که به فرزندان خیش میگوید یا بنی عبدالمطلب لا الفینکم تخوزون فی دماء المسلمین، نبینم که شما فردا بعد از این که من کشته شدم و از میان رفتم و این ضربه در من اثر کرد، در خون مسلمانان بیفتید و بگید قتل امیر المؤمنین، قتل امیر المؤمنین، امیر المؤمنین علی کشته شد. الا بدونید هرگز حق ندارید جز قاتل من رو مجازات کنید، اون هم اگر ضربتی زده است باید ضربتی بیش بر او نزنید. خب تجسم رو میبینیم و گفت که میزند پس لب او کاسه شیر، می کند چشم اشارت به اسیر، چه اسیری که خود او قاتل اوست. و خدایی مگری دشمن دوست، به تعبیر مرحوم شهریار که بسیار زیبا در اون مثنوی بلند شبنامه خیش سروده است. خب در بلحاظ عقل عملی که نگاه میکنیم این عدالت رو میبینیم. حوزه دوم رو در مقام صبوری و شکیبایی میبینیم. از اسامی صبر عزیزان نابترین شکل اون چیست؟ حلم، که احلام جمع آن است. حلوم هم که حلوم الاطفال، احلام و حلوم، حلوم حل مفرد آن است. به کدام صبوری و شکیبایی حلم میگویند؟ حلم و حلم یک ریشه دارند در لغت عرب. حلم نهایت صبوری عقلانیت است. هنگامی که انسان صبوری میکند با پشتوانه خردورزی، نام این حلم است. امیرالمؤمنین قهرمان حلم و حلم است، قهرمان عقلانیت و حلم است. زندگی او را که نگاه میکنیم میبینیم که در چه عرصه‌هایی، چند روز که ابو سفیان آمد و گفت که مدینه رو پر از سوار نظام و پیاده نظام میکنم، بیا تا کودتایی بکنیم و چه بکنیم و به زیر بکشیم چه بکنیم این کارها رو، امیرالمؤمنین فرمود ما کنت متخذ المضلین عضدا، هرگز از گمراهان بازو و یاور نمیگیرم و چنین عملی رو انجام نخواهم داد. برو این دام بر مرغی دگرم که عنقا را بلند است آشیانه. و چه روزهایی رو و چه صبوری های بجایی رو کرد تا آنجا که و صبرت و فی العین غزا و فی الحلقه شجا، با خار در چشم و استخوان در گلو، اما بنابر مصالح اسلام، بنابر مصالح بشریت، چه صبوری ها در تمام طول عمر خیش نشان میدهد که نیست الا آن که برخواسته از عقلانیت بالا و بلند این شخصیتی است که عاقل بزرگی است در میان جامعه بشریت. که گاه اون تعابیر زیبایی رو که بعضی از بزرگان داشتن که امام رو به اصطلاح اگر دیگران رو محسوس می دانستند امام رو فراتر از حس تشبیه می کردند. بعضی از بزرگان که حالا بعضی از متفکرین و فلاسفه این تعبیر رو داشتن که در جای خود بماند. اما به لحاظ بعد عقل نظری از چه بعدی می شناسیم انسانها رو؟ از گفتار اونهاست، از اندیشه اونها، نظرات اونهاست که مشخص میشه میزان فهم و درک و عقلانیت اونها کجاست. من فقط بسنده میکنم به دو شاهد مثال. یه شاهد مثال رو میخونم، یه شاهد مثال رو هم اشارتی میکنم و تمام. کافیست عزیزان ببینیم آیا در میان تربیت شدگان مکتب پیامبر و صحابی کرام پیامبر آیا چنین سخنانی رو از کسی جز علی ابن ابی طالب داریم؟ آیا در باب توحید کسی این گونه سخن معقول حکیمانه گفته است؟ همان گونه که ابن ابوالحدید در شرح هم می نویسد، من خطبه اول رو اشاره می کنم، یه فقره کوتاه رو، فمن وصف الله سبحانه فقط قرنه، کسی که خدا رو توصیف کند به وصفی که او خود را بدان توصیف نکرده است، برای خدا قرین قرار داده است. و من قرنه فقط سنه، اگر برای خدا قرین قرار دادی خدا رو به تسنیه برده ای. و من سنه فقط جزه، اگر خدا رو کسی به دوگانگی به تسنیه ببرد او را تجزیه کرده است. و من جزه اهو فقط جهله، اگر او را تجزیه کند از بسیطت الحقیقه خارج کند او به جهل وادار. و من جهله فقط اشار اله، و کسی که به جهالت خدا رو نسبت بدهد جاهلانه گویا اشاره به سوی خدا کرده است. و من اشار اله فقط حده، اگر کسی اشارت مستقیم به عینیت خداوند بکند خدا رو محدود در حد زمان و مکان و اشارات کرده است. و من حده فقط عده، اگر خدا رو کسی محدود کند او را در ردیف شمارگان و سلسله طبیعی و اعداد طبیعی قرار داده است. و من قال فیما فقط زمنه زمنه، اگر بگوید خدا در چیز خدا رو متضمن در زمان مکان قرار داده است. و من قال علامه، اگر بگوید بر چیز فقط اخلامن، جایی را از خدا خالی دانسته است. کائن لا ان حدث، وجود دارد اما نه از حدث که به وجود آمده باشد. موجود لا ان عدم، ایجاد شده است. وجود خداوند وجود داره اما نه از عدم وجود او شکل گرفته بشود. که قدیم ازلی ابدی است، سرمدی است حضرت او. موجود لا ان عدم، مع کل لا به مقارنه، با مع کل شیء، با هر شیء است، نما اینکه قرینش باشد و نزدیکش باشد. و غیر کل شیء لا به مزایله، از هر شیء جداست اما نه اینکه فاصله ای از اون داشته باشد. فاعل لا به معنى الحرکات، او فاعل است نه با حرکات و آلاتی که فعل شکل میگیرد، بلکه فاعل بالاراده است. بصیر از لا منظور اله، و ادامه میدهد وجود و مبارک امیرالمومنین، مطالبی که اینها رو من در جلد اول شرح نهج البلاغه و فروغ حکمت که عرضه شده است سالهاست، شاید همین قسمتی که خدمت عزیزان خواندم فراتر از 50 صفحه شرح اینا نوشته شده است. این مطالب و این قسمت از سخنان امیرالمومنین که باز هم کم است، هنوز برای گشودن این پیچیدگی های معقول و حکیمانه ای که امام در اینجا مطرح میکنه. من توصیه میکنم و خواهش میکنم عزیزان به خطبه 91 نهج البلاغه و اشباح مراجعه بفرمایید. این خطبه اشباح شگفت‌انگیز و غوغاست، و باز شرح این خطبه در جلد ششم شرح نهج البلاغه فروغ حکمت ما برون آمده است که همین یکی دو روز بیرون آمد، و شاید قریب 500 صفحه شرح این خطبه اشباح امیرالمؤمنین است فقط. و اونجا امام نشان میده اوج عقلانیت رو، که براق عقل تا کجا میرود و چگونه از حقایق توحیدی، چگونه از مبدع آفرینش، چگونه از اعماق آفرینش آسمان و زمین و تمام اجزاء وجود و تمام حکمت و فلسفه هستی سخن میگوید، که اینها نشان دهنده عمق عقلانیت و خردورزی امام است که منحصر به وجود نازنین امام علی است. و این دست و جنس مطالب رو ما در جای دیگری سراغ نداریم در میان پیشوایان دین و بزرگان و صحابی پیامبر. خب این بعد دوم علل ماندگاری است، این خردورزی امام است که به دلیل زیبایی و ماندگاری و حقانیت عقل است که علی هم باید این عاقل بزرگ آفرینش بماند، که گاهی می‌فرمود که من دو چیز دارم، خداوند به من دو عنایت داده است، لسان صبور و قلب عقول. خداوند لسان سئول داده که من جویا و پرسای از پیامبرم، آن به آن بدم به ام، و قلبی دارم که منشأ تفکر و تدبر و تحلیل و پردازش و اندیشه ورزی و خرد ورزی است، لذا دم بدم از اون تراوش می کند حقایق ماندگار و جاودان زیبا. سومین رکن شخصیت و راز ماندگاری شخصیت امام علی رو باید بگوییم، مقام علمی امام علی است. خب این مقام مقامی است که شاهد مدعای اون پیامبر است. یعنی پیامبر فرمودند به نقل متواتر در میان مسلمانان که اعلمکم علی، عالم ترین و آگاه ترین شما علی است. مناقب خوارزمی حنفی است که ابن عباس در اونجا نقل می کند که علم آنچه را که آموختیم در مکتب پیامبر بازگو فرمودن، اگر شش قسم بکنیم پنج قسم اون را علی ابن ابی طالب برد و در قسم ششم با ما مشارکت کرد، پنج ششم این را هم برد، یک ششم اون برای ما ماند. این تعبیر است که ابن عباس در کتاب مناقب خوارزمی به کار می برد. اما من می خواهم عرض کنم در مقام علمی امیرالمؤمنین یه جمله و یه حدیثی داریم از پیامبر که این جمله بسیار بسیار زیبا و تعیین کننده و تکان دهنده است. حدیثی است که بزرگان علم الحدیث از آن تعبیر به حدیث تشبیه میکنن، حدیث و تشبیه در منابع بسیار متقنی که در انتها عرض میکنم وجود دارد که قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، رسول خدا فرمودند من اراد ان ينظر الى آدم في علمه و الى نوح في تقواه و الى ابراهيم في حلمه و الى موسى في هيبته و الى عيسى في عبادته فلينظر الى علي ابن ابي طالب. هر کسی که میخواهد ببیند علم آدم را، کدام علم را؟ همان که به علم آدم الاسماء کلها، علم الاسماء کلها و علم اسماء و حقیقی آفرینش رو که خدا در سینه آدم قرار داد. و کسی که میخواهد تقوا و استواری و پایداری و تقوا ورزی به تمام معنای نوح رو در 950 سال ببیند و کسی که مایل است حلم ابراهیم رو ببیند که چون رها از منجنیق آمد خلیل، آمد از درگاه عزت جبرئیل و افکنده شدن درون آتش و یا نار و کونی بردن و سلامن علی ابراهیم، و کسی که میخواهد هیبت موسی را در قبال فرعون ببیند که میگوید با تمام شجاعت و شهامت ارسل معنا بنی اسرائیل، آمده است که بنی اسرائیل را از چنگال فرعون برنده کشد و با چه اقتداری به گفتگو و سخن با فرعون میپردازد، و کسی که میخواهد عبادات روزانه و شبانه فرزند مریم و عیسی رو در اون 33 سال ببیند و در اون عمر با برکتی که نمادی برای عبودیت و بندگی ذات حق بود، کسی که میخواهد تمام این ویژگی ها رو پیامبر فرمود یک جا ببیند، فلینظر الی علی ابن ابی طالب، پس بنگرد به علی ابن ابی طالب، که ویژگی اول رو نبی مکرم اسلام علم امام مطرح می کنند، من اراد ان ينظر الى آدم فی علمه. این حدیث رو عرض کردم حدیث تشبیه نامیده میشه. این رو جناب احمد حنبل در مسند نقل می کند، قاضی عزت‌الدین ایجی در مواقف، بیهقی در دلائل و دیگر بزرگان اهل سنت این حدیث رو نقل می کنند، مرحوم علامه امینی در قدیر جلد سوم 353 صفحه 153 بیش از 30-40 سند از منابع عامه برای این سخن پیامبر نقل می کند که یه تفاوت‌های گاه در بین کلمات در نقل وجود داره که اینها رو مرحوم میر حامد حسین هندی در جلد ششم ابقات الانوار به لحاظ سند و دلالات تمام این مباحث رو به زیبایی مطرح می کند. خب من عرض می کنم خدمت دوستان عزیز که این بحث مقام علمی امیرالمؤمنین ابتداعا بحث علم الکتاب است عزیزان، علم به کتاب الهی است. اینی که گفت که هنگامی که جناب سلیمان خواست این به اصطلاح اون مزایده رو برگزار کند یا بگوییم مناقصه رو برگزار کند، چه کسی میتواند ایکم یعتینی به عرشا، کی میتونه این تخت ملکه سبا رو برای من بیاورد؟ پیشنهادها داده شد، قال افریتون من الجن انا آتی که بهی قبلا یرتد قبلا تقوم من مقامک. جناب سلیمان قبل از اینکه از جا بلند شی جلسه هیئت دولت به پایان برسد من این تخت رو برای تو میارم. پیشنهادهای مختلفی داده شد تا قال الذی عنده علم من الکتاب، کسی که علم کتاب الهی در نزد او بود گفت انا آتی که بهی قبل ان یرتد الیک طرفک، من میارم این کتاب رو قبل از اینکه چشمت رو بزنی و پلک بزنی و باز کنی. و این پذیرفته شد به عنوان آخرین پیشنهاد و انجام شد. سلیمان چشم رو بس باز کرد، دید مقابلش، فلما رآه مستقرن عنده، نگاه کرد مقابل خودش، گفت هازا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر. جناب سلیمان چنین میگوید،
اون کسی که این کار رو کرد، قرآن میگه کسی بود که اندهو علم من الکتاب، علمی از کتاب الهی داشت. من تبعیضی است، علمی از بخشی از کتاب الهی داشت که چنین توانی رو داشت که در تونل زمان حرکت کند، 180 فرسنگ رو با ثانیه‌ای جابجا کند یه جرم رو، که اینها مباحث فیزیکی اون بالاخره از بعد از انیشتن و بعد از نسبیت مطرح است. خب اما پایان همین سوره مبارکه رعد میخوانیم، یقول الذین کفروا لست مرسلا، میگویند کافران که تو پیامبر نیستی. قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب، بگو کافیست خدا شاهد مدعای صدق رسالت من و کسی که در نزد او علم الکتاب است. علم مفرد مضاف است، المفرد المضاف یعم، وقتی مفرد اضافه میشه به یه مضاف الیهی عمومیت دارد. علم الکتاب یعنی علم و تمام الکتاب، علم تمام. حالا این کتاب، کتاب تکوین به کتاب تشریع الهی رو در بر میگیرد. کیست؟ این کسی که شاهد مدعای پیامبر است و میتواند اثبات کند حقانیت رسالت پیامبر رو به عنوان خروجی، به عنوان الگو، به عنوان تربیت شده و ساخته شده این مکتب در نزد جهانیان برای همیشه بشریت، که مفسران عظام از عامه و خاصه بسیاری معتقدند که مراد علی ابن ابی طالب است. خب این مقام علمی امام است که فرمود لو شئت و لعاقرت و سبعین بعیر، بعیرا فی تفسیر سوره الحمد، من اگر بخوام 70 بار شطور در تفسیر سوره حمد مطلب می نویسم. ابن عباس نقل می کند از امام، خب 70 بار شطور عزیزان، ما که اهل نوشتنیم بدونیم بالاخره اینها چیست، چه مقدار میشه و چند جلد میشه فقط تفسیر سوره مبارکه حمد که در سینه علی ابن ابی طالب قرار دارد. فرمود لوش، اگر بخواهم لوش، لو سنیت لی الوساده، اگر بگذارید مقامی پشتی جایی من بنشینم، لحکم تو بین اهل تورات به تورات و بین اهل الانجیل به الانجیل و بین اهل زبور به زبور و بین اهل القرآن به قرآن، با هر یک از کتب آسمانی بین صاحبان اون داوری به قضاوت میکنم بدون هیچ تأمل و درنگی. خب کسی که این گونه آشنایی با کتاب آسمانی دارد، در مراجعه با قرآن سینه سینای او سرشار از علم الهی و تبیین کلام خداوندی است، آموخته از مکتب پیامبر مکرم اسلام و دانش آموخته این مکتب، و ملاحظه می‌فرمایید که بالاخره عرض به خدمتون در مواردی و شواهدی چگونه باب مراجعه قرآن به قرآن را علی ابن ابی طالب برای مسلمان‌ها باز کرد به تعلیم پیامبر مکرم اسلام. آن روزی که اون اتفاق افتاد در دوران خلیفه دوم و بحث اون زنی که بعد از 6 ماه وضع حمل کرده بود، شبهاتی پیش آمد، آیا این سابقه حمل مشروع است، مشروع نیست؟ امیرالمؤمنین به داوری نشست و به راهنمایی به ارشاد نشست و بازگو کرد که حکم این مسئله در قرآن آمده است. چرا معطلید الوالدات و یرزعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعة، والدین فرزندان خودشون رو 2 سال کامل شیر میدن اگر میخوان شیر رو، شیردادگی و رضاع رو کامل کنن، 24 ماه. از اون طرف فرموده است حمله و فصاله 30 شهرا، دوران بارداری مادر و شیردهی مادر و شیر گرفتن اون 30 ماهه. خب اگر 24 رو از 30 کم کنیم میشه 6 ماه، حداقل هم 6 ماه هست و هیچ ایرادی ندارد، فرزند ملحق به پدر و حلال زاده پاکیزه است. خب این گونه شواهد رو و صدها نمونه ارجاعات این چنینی به ساحت کلام قرآن رو که فراوان در کلام امیرالمؤمنین میبینیم که روشن و مشخص است و معلوم. اما میخوام بگم که در کنار این علم به کتاب و علم شریعت، علم طبیعت رو هم دقت کنید عزیزان. با اون روزی که امام از بازار قصابان کوفه رد می شدن، یا قصابی مقابل حضرت رو گیر، چرا شما میگید ما کبد رو میتونیم بخوریم اما تهال رو نمیتونیم بفروشیم و بخوریم؟ امام فرمودن 2 تشت بیارین. 2 تشت آوردن، یه کبد رو اینجا، یه تهال رو درونین انداختن، یه آناتومی ساده رو میخوان در فهم قصابان بازار کوفه به اینها نشان بدن. فرمودن این کسی این کبد رو شروع کند به فشردنی که این تهال رو فشردن، نهایتاً تهال دیدن این تشت پر خون شد اما در کبد این اتفاق نیفتاد. فرمودن دانستی ماجرا چیست؟ امیرالمومنین دارد یه تشریحی، میز تشریحی رو اونجا باز میکند و نشان میدهد. یه روزی بر فراز منبر نشسته است، ابن کوا که نسبت به نفاق داشت از پایین منبر سوال کرد، مثلا مسئلتون. امام فرمودن که سل تفقهن ولا تسل تعنتن، اگر میخوای برای زحمت ما بپرسی نپرس، اما اگر واقعا سوال داری بپرس. گفت نه سوال جدی دارم. چیست؟ گفت در قرآن تناقض وجود دارد. خدا در قرآن میگه رب المشرق و المغرب لا اله الا هو، خدایی که رب مشرق است و رب مغرب است، خدایی که رب المشرقین و رب المغربین، سوره مبارکه الرحمن دو تا مشرق و مغرب. در یه جا دیگه مشارق میگه، مشارق و مغارب داریم در قرآن. پس این چیه؟ تناقض داره. ما یه مشرق داریم، دو تا مشرق داریم، یا 100 تا مشرق و مغرب داریم؟ ماجرا چیست؟ امیرالمومنین فرمودن بنشین ابن کوا تا پاسخ رو بگم. فرمودن ما مراد از مشرق و مغربی که تنها قرآن میگوید مشرق و مغرب هر ناحیه و منطقه است. مراد از مشرق این و مغرب این دو مشرق و دو مغربی که گفته میشود دو مشرق و دو مغرب اعتدالی است که اعتدال ربیعی و اعتدال خریفی رو تشکیل میدهد. بامدادی که تفاوت نکند لیل و نهار، خوش بود دامن صحرا و تماشای بهار. اون آغازی که 12 12 برابر میشه شب و روز در 24 ساعت، اعتدال ربیعی و اعتدال خریفی، مراد از اون دو مشرق اونجا و دو مشرق به اصطلاح مشرقین و مغربین اعتدالی است. اما اونجا که خداوند دم از مشارق و مغارب میزند، امیرالمؤمنین در حقیقت به کرویت زمین اشاره میکند و میفرماید این به دلیل آن است که تعدد لحظه‌ای منطقه‌ای نقاط زمین است، به دلیل درجات مختلف زمین و جهات مختلف زمین که معنای اون 360 درجه بودن و 360 مغرب و مشرق و کرویت زمین رو به زبان اون روز و جماعت امیرالمومنین بر فراز منبر مسجد کوفه داره مطرح میکرد. اون روزی که فهمون لا یعلم و جزر الاسم اللهو، خیلی ها نفهمیدن امام چی دارن میگد، که آیا میشه به کسر صحیح رسید به این جزر عدد گنگ یا عدد به اصطلاح خاص میشه رسید یا نمیرسید؟ لا یعلم و جزر الاسم اللهو. و دیگه در دنیای علوم طبیعی سخن بسیار که من فقط یه مختصری اشاره کردم، اما فراتر از اون عزیزان هنگامی که راز بکشا یا علی مرتضی، ای پس سوء القضا حسن القضا، ای علی که جمله عقل و دیده ای، شمه ای واگو از آن چه دیده ای، لب باز میکند و از آینده ی انسان میگوید، از اون آینده دور برزخ رو به تصویر میکشد. من چه گویم؟ یک رگم هوشیار نیست، وصف آن یاری که او را یار نیست، یک دهان خواهم به پهنای فلک تا بگویم شرح آن رشک ملک. این قدر هم گر نگویم ای سند، شیشه دل از ضعیفی بشکند. خطبه 221 نهج البلاغه، الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابره. آیه رو خوند، فمن سلکوا فی بطون البرزخ، سلکوا فی بطون البرزخ سبیلات سلطت. امام شروع کردن یک به یک نکاتی رو مطرح کردن و رازهایی گفتن که اهل گورستان همه همسایه اند، دران همسایگی بیگانه اند. رازهای برزخ رو برون کشید امیرالمومنین به حدی که شارح معتزلی ابن ابوالحدید می نویسد در شرح این خطبه که میرسه جلد 11، می نویسد لاقسم و به ما تقسم و به امم الماضی، به ها امم الماضیه، به تمام مقدسات امتهای گذشته قسم یاد می کنم که من در این 50 سال گذشته این خطبه یعنی ابن ابی طالب رو منذ 50 سنه در این 50 سال گذشته بیش از 1000 بار خوندم این خطبه رو، و هر بار که خواندم از آن نکته های برجسته و زیبا استفاده کردم. این خطبه و چه نکاتی گفته می شود که کسی خبر از این نکات از برزخ ندارد و نمی داند. امام در خطبه 83 خطبه الغرا باب می کند باب قیامت رو و مراتب قیامت، حالات قیامت، صفحات قیامت، رتبات قیامت رو امام به گونه بازگو می کنند که در هیچ کجا یافت نمی شود. ما مشخص از همان هاست که علمنی رسول الله الف باب من العلم، از همون 1000 بابی است که خدا دربی است که توسط پیامبر برای علی ابن ابی طالب گشوده شد و از هر درب 1000 درب برای امام پیش می. و اما بگذارید عزیزان این رو هم اشاره کنم که کار به جای می کشد که وجود و بارکش سخن می گوید از جنس دیگری، یعنی اون در خطبه اشباح اون سیوس به فرشتگان که بماند، رازهای نهفته اونجا بماند. اما می خواهم عرض کنم در یه جاهای امام پرده بر می دارند از این که خطبه 5 فرمود بلن دمجت علا مکنون علمن، به خدا سوگند من واقفم بر مکنون علمی، بر علوم پنهانی که لو بهت به، اگر لب باز کنم بگم لسترابتم استراب العرشیه فتوی البعیده، مانند ریسمانی که در یه چاه 50 متری تکانش بدید تا پایین می لرزد، لرزه بدنتون رو می گیرد. از اون چرا که من به شما بگویم. در مسیر نهروان در حال حرکت آمد، گفت که الان سعد اصغر است و نحس چیست و نروید، و یک منجمی آمد به امام، فهمدن بگذارید کنار این مطالب رو، پاسخ رو دادن، فهمدن میریم و موفق میشیم و مساره و هم دون نطفه، و محل به خاک افتادن نهروانیان کنار نطفه است که انا بذالک نهروان، نهروان رو اشاره میکنن. بعد فرمود لا یفلت منهم عشره و لا یهلك منکم عشره، از میان این نهروانیان فقط 10 نفر میگریزند و از میان شما 10 نفر کشته میشوند. خطبه 59، آنچرا که امام فرمود محقق شد. بریم فراتر خدمت دوستان عزیز، خطبه 116. اما والله لا یسلطن علیکم غلام ثقیف، به خدا قسم بر شما جامعه مسلط خواهد شد غلام ثقیف. چه کسی رو دارن امام مطرح میکنن؟ در سال 40 دارن حجاج ابن یوسف ثقفی و دهه های بعدی رو مطرح، از زیال المیال، دامن دراز پرمیل تمعکار که یعکلو میخورد از وجود شما را، هستی شما را، و زب میکند بدن شما را و نابودتون میکند. بعد هم گفت ایهن ابا وزه، یه جمله اشاره خاصی رو امام کرد که دانندگان دانستن که امام چه میگوید. یا آن که مثلا در خطبه 175 شگفتنگیز است عزیزان، این جمله ما والله لو شئتو، به خدا قسم، والله سوگند خوردن برای علی ابن ابی طالب قسم جلاله بسیار مشکل است، والله لو شئتو ان اخبر کل رجل منکم، اگر بخواهم هر کدام از یک از شما را خبر خواهم داد به مخرجه و مولجه، از کجا می آیید به کجا می روید و جمیع شأنه و تمام امورات زندگیتون را اگر بخواهم بگویم، لفعلتو، میگویم و میدانم و بازگو میکنم، ولیکن اخاف ان تکفروا فی برسول الله، اما میترسم که من رو با رسالت و نبوت اشتباه بگیرید، چون من اون چه دارم از محضر پیامبر دارم، من تعلم از علم کردم، به تعبیر خود حضرت از پیامبر آموختم که عالم الغیب، خداوند عالم الغیب است و نمیدهد این غیب رو به بندگانش مگر الا من ارتضا من رسول، به اون کسانی که از رسولان خودش میپسندد که به اونها میدهد، و امام دانش خودش رو از محضر دانش آموخته وحی و خداوند سبحان و رسول خدا میداند. و من این قسمت رو ببندم با یه جمله دیگه و تمام کنم. این از شگفت‌انگیزترین سخنان امام است که معروف است در ذهن دوستان عزیز. فسألونی قبل ان تفقدونی، خطبه 93 نهج العلماء، بپرسید از من تا در میان شما. 93، فوالذی نفسی بیده، به خدایی که جان علی در دست اوست، لا تسألونی عن شیء، سنگین ترجمه این عزیزان خانم ها آیان، لا تسألونی عن شیء فی ما بینکم و بین الساعه، از هر چه از الان تا قیامت است اگه از من بپرسید، ولا انفعتن، و نه از گروهی که تهدی معه، که صدها نفر رو هدایت میکند، یا تزل معه، یا کسانی گروه هایی که صدها گمراه میکنند، الا انبعتکم، الا این که خبر خواهم داد به شما، به نائقه ها که چه کسی بلنگو و سخنگوی آن است، و قائده ها چه کسی جلودارشه، و سائقه ها چه کسی از پشت میراند اینها رو حمایت میکند، و مناخ رکابه ها کجا فرود میآیند، و محط و رحاله ها پا میگذارند، و من یقتلو و من یقتلو من اهل قتل، چه کسانی از هر گروهی تا قیام قیامت میمیرند کشته میشن، و من یموت من هم موتا، چه کسانی از آنان به مرگ طبیعی میمرن میمیرن، ولو قد فقدتمونی و نزلت بکم کرائه الامور و حواظب الخطوب، تا ادامه میدن حضرت. شگفتنگیز ها که مشاهده میکنید، امام بازگو میکند دایره علم خودش رو تا علم الساعه، تا قیام قیامت، اشاره میکنند به رازهای مگویی که لب فروهشته دارد و گهگاه به ندرت لب به آن باز کرده است. خب این حوزه های علم امام علی است که نشان می‌دهد که ما همیشه نیازمند به ساحت بشریت، همیشه نیازمند به سخن علی است، به نهج البلاغه است، به کلمات امیرالمومنین و به دانش امام علی است. این سه ویژگی در مورد شخصیت امام و راز ماندگاری امام، که ابتداعا فطری بودن شخصیت او بود، دوم مقام خردورزی امام، سوم مقام دانشی این بزرگ مرد الهی، و چهارمین بخش و آخرین قسمتی که اشاره می کنم و رازم رو به پایان برسانم، بخش اعتدال شخصیت مبارک امام و توازن شخصیت امیرالمؤمنین است، که این بسیار مهم و زیبا. این نکته را هم من خدمت دوستان بازگو کنم و عرایزم رو به پایان برسانم. خب استعذار دارید، همونطور که عرض کردم و جعلناکم امتا وسطا، اما اتفاقی که می افتد این است در میان دینداران ما می بینیم گاه عزیزان چهره های دین جور دیگری می شود، یعنی گاه بعضی از انسان‌ها بخشی از دین رو می‌گیرن و بخش دیگر رو رها می‌کنن. حفظت شیئا رقابتا کاشیا، کار به جایی میرسد که بعد عبادی گاه در میان دینداران تقویت میشه. نماز است و روزه است و حج است و زیارات است و امثال اینها دیگه قوغاست، اما از اون طرف نگاه می‌کنید هیچ تفاوتی نمی‌کند برای اونها که در یمن چه اتفاقی افتاده است. آیا ثروتمند ترین کشور اسلامی چگونه فقیرترین کشور اسلامی رو 6 سال به خاک و خون کشیده است؟ کاری ندارن. در افغانستان در این 50 سال چه گذشته است؟ اهمیتی نداره براشون. در سوریه و عراق چه گذشته است؟ در بلاد اسلامی چه میگذرد؟ کاری نیازمندان جامعه کیان و چه هستند؟ چه تبعاتی چه میگذرد در فقر اجتماعی، در تبعیض اجتماعی؟ گاه میبینید به این مسائل کاری ندارن، اما چسبیده به محرابند و به عبادتند و به ذکرند و تسبیحند. خب از اون طرف گاه میبینیم بعضی ها در عرصه مسائل اجتماعی فعال، اما در بعد ارتباطی با خداوند سبحان ناتوان، کمتوان. یه عدم توازنی میبینیم. گاهی هم بعضی از صفات در وجود دینداران دیده میشه که به شکل کاریکاتور در میاد. یه سر بزرگی است و بدن لاغری است و بدن فربه است و سر کوچکی است و یه شکل‌های خاصی رو می‌بینیم. این توازن و تعادلی که والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا و کان بین ذلک قواما، عباد الرحمن کسانی هستند که به این تعادل و قوام رسیدند، این بسیار بسیار مهم است و اشاره کردم. این توازن و تعادل است که ماندگاری و جاودانگی میاره عزیزان. امام علی علیه السلام در نهایت تعادل وجودی و شخصیتی به کمال کامل رسید. در بعد ارتباط با خداوند، در بعد ارتباط با خلق، در پرداختن به دنیا، در آخرت، در تمام ابعاد یه موازنه شخصیتی کامل رو در ایشان می‌بینیم. من مدد می‌گیرم از این ابیات صفی‌الدین حلی، بهانه می‌کنم و توضیح میدم و عرایزمو جمع می‌کنم که گفت جمعت فی صفات کل ازدادو بله هازا عزت لکل انداد. علی چه صفات زدی در تو جمع شده است. من وقتی اینها رو نگاه میکنم میبینم به همین خاطر که برای تو نظیر کمه، مانند کمه، کم توانسته از کسی به این مقام برسد. بعد شروع میکند این صفات رو بازگو کردن. اگر عزیزان حوصله کنید به مقدمه 70 و چند صفحه‌ای ابن عبدالحدید در جلد اول شرح نهج البلاغه مراجعه بفرمایید، اونجا که میگه فما اقول فی رجل توزا الیه کل فضیله و تنتهی الیه کل فرقه و تتجاذبه کل طائفه و هو رئیس الفضائل و ینبوعها و ابو عذرها و سابق مزمارها و مجلی حبلتها و قوقا میکند به ادامه میده. چه بگویم در مردی که تمام نیکی‌ها به او نسبت داده شده است، مردی که جلودار میدان فضائل است، پیشتاز میدان مناقب است. یک یک مطالب رو بازگو میکرد، بعد بخش بخش مطرح میکند، ویژگی های متضاد شخصیت امام رو کنار هم مینشیند و بازگو میکند. صفی‌الدین حلی در بیت دوم میگوید که اشاره میکند، میگد که به وجود مبارک امام زاهدون حاکمون حلیمون شجاع، زاهدون حاکمون حلیمون شجاع. بعد میگه ناسکون فاتکون فقیرون جواد شیمون ما جمعن فی بشر قطو. ویژگی ها جمع نمیشه در یک انسان. ولا هاذا مثلهن العباد، کمتر انسانی میتونه به اینجا برسد. خلق یخجل النسیم من اللطفی و بأس یذوب منه الجماد. یه ویژگی هایی که نسیم سحر رو خجالت زده میکند از لطافت و یه درشتی و صلابتی که در اوج صلابت و اقتدار است. دقت بفرمایید زاهدون. خب میدانیم از ویژگی های زندگی امام علی این بود که در نهایت زهد زندگی می کرد. ابن ابی رافع خزانه‌دار بیت المال علی است، گفت که روز عیدی وارد شدم بر امام، دیدم که یک جراب مختوم و کیسه سربسته ای را آوردند و گفتم میخواد امام عیدی به ما بدهد. باز کرد و وقت ظهر بود، دیدم که نان خشکی رو علی صدیقی رو در آورد و خشکیده و دراد میخورد. گفتم آقا چرا این رو درشو بستید؟ گفت انی خفتو حازین الولدین یلتاه به سمن اوزید، من میترسم از حسن و حسین که این رو با من برای روغنی و خورشی برای من چرب کنن و به پیری من و به من بخوان یه مقداری محبتی بکنن و ملاطفتی بکنن. شاید سند زیبای این ماجرا همان باشد عزیزان که زان یار دلنوازم شکریست با شکایت گر نکتدان عشقی خوش بشنو این حکایت، که خبر داده شده است که عثمان ابن حنیف انصاری بر سر سفره چرب و شیرین نشسته است. امام برداشت نامه 45 نوشت به عثمان ابن حنیف و چه گفت و چه گفت، تا جایی که ولو شئت و لحتدی تو طریق الی مصفا هاذا العسل، اگر بخوام بهترین عسل را ولو با هاذا الغم، بهترین مغز گندم را و بهترین منسوجات ابریشمی را میتوانم استفاده کنم، اما هیهات، به خدا پناه میبرم که نفس من بر من غالب شود و هوا بر من غالب شود. و حسب کدا ان ابي تبيت ببت ببت نبيت ببتنه و حولك اكباد تهن الى الغدي. پسر ابی طالب، همین یه درد برا تو بس است که باد ششکم سیر بخوابی و اطراف تو شکمهای گرسنه باشد. در یمامه و شام و عراق دخترکی در طمع نام باشد، نان باشد، و من خودم را امیر المؤمنین بدانم ولا اشارکهم فی مکاره الدهر، و در دشواری های زمان با مردمان به مشارکت نشینم و زندگی خودم رو در حد اقل جامعه تنظیم نکنم. این زهد علوی است که مشخص است و روشن و کافی. اما از اون طرف این زاهد حاکمم هست، خب در جایگاه حکومت نشسته است، این خیلی مهمه، امکانات همه در اختیار او، بیت المال همه در اختیار او، بالاخره استعذار دارید که عهدنامه مالک اشتری که امیرالمؤمنین برای مالک نوشتند که فرصت عمل اون رو مالک نداشت به کید شامیان، کار به اونجا کشید که بالاخره ما در این سالهای گذشته یونسکو این رو به عنوان یه متن، یه منشور اداری، یه منشور حاکمیتی این رو چاپ کرد، و این بخشیست از نهج البلاغه که بیش از 30 زبان دنیا ترجمه شده است و مورد استفاده قرار گرفته است. و خب در این سالهایی که افتخار بازگو کردن مبحث مدیریت اسلامی در دانشگاه فردوسی رو در این 25 سال خداوند نصیب بنده کرده است، بسیار بهره بردیم و نگاه هایی به این شده و چه استفاده ها و چه پایان نامه ها و چه نکاتی که حالا بماند جای اون در مقام و موقعیت دیگری است. خب این بالاخره اون بحث حاکمیت است، اما کدام حاکمیت؟ حاکمیتی که در زیقار هنگامی که ابن عباس بر او وارد می شود شنیده اید بالاخره این کفش ها رو داره بسته می زند، آه چه می کنید؟ فرمود به خدا سوگند ارزش این کفش های وصله زده از امارت و حکمرانی بر شما مسلمانان در نزد من محبوب تر و بیشتر است، الا ان اقیم حقا او ادفع باطلا، مگر اینکه بتونم حقی رو به صاحبش برسانم یا باطلی رو رفع کنم و دفع کنم. این حاکمیت در کنار اون زهد است. زاهد حاکمون اما حلیمون، خب یه کسی که به اون قدرت میرسد، به اون حاکمیت میرسد، به اون زهد، اما حلیمون، حلم امام و اون قبلا اشاره کردم صبوری وجود و مبارکشون که در جای خود روشن و مشخص. و باید عرض کنم خدمت دوستان عزیز، هنگامی که اون زن رو دیدند که ناله میکند و نفرین بر علی میکند که خدا تقاص من از پسر ابی طالب بستان، امام جلو آمدند و سوال کردند چیست ماجرا؟ گفت شوهر من در یکی از جنگ ها به شهادت رسیده است، اما علی سری از ما نزده است. اینجا جایی بود که اشکهای علی ابن ابی طالب جارب شد و کمک کردند و به منزل رساندند زن رو. آمدند و ساعتی بعد و دیگه تمام اون چه باید می آوردند آوردند، در تاریخ نوشتند و این نقل است روشن. و امیرالمومنین خم شدند و اشتروار این بچه ها رو بر دوش خودشون می گذاشتند و اینها رو سواری می دادند و با اینها بازی می کردند و اونگاه سرشون رو مقابل آتش تنور گرفتن. ذوق هر دنیا، پسر ابی طالب، آتش دنیا رو بچش اگر کوتاهی در حق یتیمان کرده باشی. کسی که چنین حلمی رو دارد، چنین جایگاهی رو دارد، چنین صبوری ها میکند که لقد امر رحل اللئیم یصبنی فمزیت و سمت قلت لا یعنینی، حالا کسی هم چیزی گفته است به من نگفته، انتقام و مقابله و کینه ورزی و به هیچ وجه من الوجوه در این مباحث در قاموس علی ابن ابی طالب نیست، اون حلم و صبوری امام که کاملا مشخص و روشن. زاهدون حاکمون حلیمون، اما در کنار این حلیم بودن شجاع، در اوج شجاعت، نه به خاطر این است که ضعفی باشه، شجاعتی است که در شجاعت شیر ربانی استی، در مروت خود تو دانی کیستی. کار به اونجاست که ماجرای خندق و با اون وضعیتی که عمرو بن عبدوت آمده است و نعره میزند لقد بهت و بجمعکم و لقد بهت و من النداء بجمعکم، هل من مبارز؟ گلوی ما پاره شد و گرفت، یک کسی نیست مقابل ما بیاد مقابله کند. و دست رو بلند میکند، سه بار رخصت از پیامبر، دیگه پیامبر فرمودن برو و امام به سوی میدان رفت و پیامبر سر بر سجده نهادن. خدایا در برد عبید ابن حارث را از من گرفتی، در احد حمزه را در احد حمزه را از من گرفتی، خدایا علی رو در این جنگ از من مگیر. خب وارد میدان شد و دیگه کار به اونجا کشید. لا تعجلن لقد اتاک مجیب و صوت غیر عاجز زونیت و بصیرت و صدق منجی کل فائز انی لارجو ان اقیم علیک نائحه الجنائز من ضربت النجلا تبقى ذکرها عند الحظائز. رجز میخواند و کار به اونجا کشید، قمار میدان رو گرفت، صدای الله اکبر شنید، پیامبر فرمودن علی پیروز شد. از میان قمار بیرون آمد و از فرق سر داره خون میاد، اما پیروزمندانه آمده است و برون آمد و کار تمام شد با اون کار بزرگ که امام انجام داد و شد ضربت علی یوم الخندق افصل من عبادت الثقلین الى یوم القیامه. یه ضربتی که برابر با عبادت جن و انس است. به خواهر عمر خبر دادن قتل برادر و کشته شدن برادرش، شروع کرد به گریستن. یک باره ایستاد گفت چه کسی کشته است اون رو؟ گفتن علی ابن ابی طالب. ایستاد گفت لو کان قاتل و امرن غیر قاتله بکیته ما اقام الروح فی جسدی. اگر قاتل برادرم غیر از علی بود تا آخر عمر بر او گریه می کردم، اما الان که قاتل او می دانم علی است و برادرم جرأت مقابله با علی رو داشته است، گریه نمی کنم برای کشته. خب این شجاعتی است که دیگه میدانیم روشن از کانت ضربات و علی ابن ابی طالب و اوتارا. اما ناسکن، این شجاع اون حاکم ناسکن در مقام عبادت به گونه ایست که دیگه توصیف کرد در حضور معاویه اون فرد که تو علی رو چطور دیدی؟ گفت لقد رأیت او فی بعض مواقف در دل ظلمت شب دیدم قابضان علی لحیته، ریشش رو گرفته است، یتململ و تململ السلیم و یبکی بکا الحزین، مانند مارگزیده میپیچید، مانند جوان مرده مینالید و میگفت یا دنیا قری غیری، برو سراغ دیگری، علی رو نمیتونی فریب بدی، برو که من طلقتو که ثلاثه سه طلاقت کردم، برو سراغ دیگری. و یک مرتبه دیدم مدهوش بر روی زمین افتاد. به همسرش فاطمه گفتن، گفت علی را رها کنید، او با خدای خیش حال دیگری دارد. وقتی به امام سجاد گفتن آقا شما خیلی عبادت دارین، شما مثل امام علی عبادت، گفتن من یقدر علی عبادت علی ابن ابی طالب، کی میتونه قدرت عبادت علی را داره؟ در اوج عبادت که فرمود در اون شب لیلة النهریر هم در اون شب هم حتی تهجد من ترک نشد. خب کسی که این گونه انس با عبادت دارد و ناسک است. اما فات کن، اما اگر روز شمشیر کشی باشد، اشاره کردم کانت ضربات و علی ابن ابی طالب و اوتارا از اعتراض قد و اعتراض قدته، اگر یک ضربه بیشتر نمیزد یا از بالا یا از پهلو کار رو تمام میکرد. خب کسی که چنین عبادتی رو دارد چطور جمع میشه بالاخره این شجاعت و این قدرت رو؟ کسانی که خیلی عقلانیت دارن معروفه که فلاسفه آب سرد رو هم پف میکنن میخورن، چون امکان ذاتی ممکنه داشته باشه حالا که این گزنده باشه. چطور میشه کسی که در اون نهایت خردورزی و عقلانیت اما این چنین قدرتمندی و شجاعت رو داره ابراز میکنه و نشان میده؟ ناس کن فات کن فقیرون، این خیلی مهمه عزیزان، فقیرون. و بالاخره امام به لحاظ اقتصادی زندگی محدودی داشتند و حقیقتاً چیزی بعد از شهادت امام مجتبای خطبه خوندن، فرمودن کسی رفت از دنیا که درهم و دیناری باقی نگذاشت از خودش. و زندگی فقیرانه امیرالمؤمنین در تاریخ روشن و مشخص است و محدودیت های اقتصادی که امام برای خودشون قائل بودن. اما این با وجود اینه که جوادون، اما در اینهای فقیر جواد، غلام همت آن رند عافیت سوزم که در گداصفتی کیمیاگری داند. چطور؟ عزیزان مدینه تشمی برید، میخواید برید مسجد شجره محرم بشید، هنوز تابلوی آبار علی رو میبینید، 37 حلق چاه امام در مدینه حفر کرد و شد کارآفرین اول مدینه در اون 25 سال خانه نشینی با تمام این قدرت اقتصادی. اما چگونه عمل میکند کسی که چنین زندگی رو دارد و مدار زندگی رو بر اساس محدودیت هایی قرار داده است، اما اون کارآفرینی رو دارد؟ چطور میشه این فقیر و جواد؟ من یه نمونه عرض میکنم که راز مطلب روشن و بالاخره از شاهزادگان دودمان ایرانیان است و به عشق امام آمده است و خودش رو رسانده است، ابی نیزر، و پیشکار امیرالمؤمنین است در مدینه. گفت علی وارد نخلستان شد و گفت که وضع آب چطور است ابی نیزر؟ گفتم خوب نیست. امام فرمودن که آیا غذایی چیزی داری؟ گفتم بله، مقدار کدو من آماده کردم، روغن مطبوعی نداره. امام فرمودن بیار. دست ها رو شستند و یه چند لقمه از این نان کدو خوردم. فرمودن اون کلنگ خودت رو بده. گرفتند و امام رفتن درون چاه، تکبیر میگفت، تسبیح میگفت و امام خودش چاه رو کفشکنی میکرد و پایین میرفت. یک مرتبه دیدم صدای الله اکبر جدی و بلند علی بلند شد و صدای آب میاد. امام بالا اومدن، فرمودن به حمدالله لطف الهی شامل حال است و آب پیدا شد و ظاهر شد. ابی نیزر بیار چیزی که من بنویسم. و امام شروع کردن این بئر رو و این چاه رو و این نخلستان رو با تمام ویژگی ها وقف کردند. این رو وقف میکنم بر فقرا و نیازمندان مدینه و اولاد حسنین. و از بزرگتر نخلستان های مدینه بود که امام وقف کردند اون رو. و در درازای زمان تاریخچه‌ای دارد که دیگران میخواستند این رو بگیرند و بخرند و که وجود و مبارک امام مجتبی حاضر نشدند و مقاومت کردند و همینطور ادامه پیدا کرد. خب علی کسی است که بالاخره در بازار میبینند امروز اگر امیرالمؤمنین چیزی فروخته است و فقرا و مدینه در بخانه او بودند، اما روز بعد دیدند در بازار شمشیر رو به دست گرفته است و میگوید من یبی و هاز از سیف، کی این شمشیر رو از من میخرد؟ آقا چرا شما شمشیر رو تو میفروشید؟ فهموندن به خدا سوگند که نیاز به امورات اقتصادی زندگی است و الا چنین نمی کردن. زاهدون حاکمون حلیمون شجاع فاتکون ناسکون فاتکون فقیرون جواد شیمون ما جمع نفی بشرین قطو. این های ویژگی هایی است که در یک انسان جمع نمیشه این ویژگی های متضاد که به یه نقطه تعادل برسد و وجود و مبارک امام به چنین ویژگی ای دست پیدا کرد و اون تعادل کامل در شخصیت مبارک امام رخ داد. بنابراین اون راز ماندگاری امام علی و جذابیت شخصیت امام علی تا امروز که دیگران دور و نزدیک دوست می‌دارند که خودشون رو به اون متصل کنند و کلون تدعی وصلن به لیلا و لیلا لا تقر لهم بذاکا و مایلن خودشون رو وابسته به اون و به نوعی مرتبط با شخصیت. و در مجموع و در پایان عرض می کنم که این راز ماندگاری و جاودانگی شخصیت بزرگوار امام علی ابن ابی طالب علیه الصلاه و السلام است که علی مرد فطرت، عقلانیت و خردورزی، علم و دانش و اعتدال و توازن است. این چهار عامل، چهار نکته است در شخصیت وجود و مبارک امام که راز ماندگاری و جاودانگی و جذابیت وجود مبارک این بزرگ مرد الهی را در طول تاریخ رقم زده است. امیدواریم که بتوانیم بیشتر با شخصیت او آشنا باشیم، با سیره علمی و عملی ایشان، و بتوانیم اقتدا و اقتباس به ساحت مبارکشون داشته باشیم. من از حوصله عزیزان، اساتید محترم دانشگاه محترم زابل تشکر می کنم و امیدوارم که وقتی که از عزیزان گرفتم مورد قبول واقع باشد و انشاءالله بهره لازم و کافی رو ببریم. امیدوارم پایدار و موفق باشید و انشاءالله فرصتهای دیگری باشد که در محضر مبارکتون به بقیه مسائل هم برسیم. متشکرم. خدا حافظ و ناصر عزیزان و سلام علیکم و رحمت الله.